شهر رسوای جهان.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نه خری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
اینجا تهران، رادیو سبا. برنامه بعدی مسقونچی.
مسقونچی.
خیابون، رگ‌های حیاتی شهر.
چیزایی که داری می‌زنی کار خودت؟
نه، ایمپرووایزاش مال خودم، بداهه نوازیاش. تم مشخص داره. دا 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 دا. برزیل بودی اسمش. بیشترش بداهه است. تم داره هر آهنگی. تمو میزنم همین که گفتم، بیشترش بدا هست دیگه، 50-60% بده.
صحنه‌ای برای دیدن و دیده شدن، جایی برای سپردن خود به تماشای جمع.
آره، سبکش سبکیه که خب یکم اکتیو و اینا، انرژی داره اینا هست. من خودم یعنی درونم آدم شادی نیستم به اون صورت. مثلا چارلی چاپلین هم میتونم مثال بزنم، اونا همینه، زندگی خیلی سختی داشت ولی کارهایی که میکنه میخندم بهش مردم.
من سعید شمس هستم، متولد بهمن 68 تهران و خب موسیقی رو از سن 15-16 سالگی در واقع شروع کردم با برادر دوقلوم که من خب با سازه بادی شروع کردم، حمید با سازه کوبه‌ای.
خب ما از بچگی پیش عمومون بزرگ میشیم، پدرم فوت میکنه پدرمون و خب مادرم هم توانایی نگهداری یا نمیخواد نگهداری یا نمیتونه، سنش هم کم بود. خب توی خانواده معمولی در واقع تشویق آنچنانی میکردن توی هنر و موسیقی، نه من میکردن. خب همین که ما رو بزرگ کردن خب چند چیزی نیم، مطمئنا خیلی هم ممنونیم واقعا. ولی خب هنر خب خیلی پیچیدگی خودش داره، یعنی تو هر خانواده‌ای نمیتونه قرار بگیری یا بگنجه بخوان حمایت کنن. یه ذره به چشم چیز نگاه میکنن، باید بری یه کار دیگه یاد بگیری. ما هم همونجوری، ما هم جزء همون دسته بود. با اینکه وقتی دیگه از خانواده جدا شدیم بیشتر پیشرفت کردیم از نظر یعنی توی موسیقی و اینا، بهتر شد دیگه، فضا بهتر شد برای ما. یه پسر عمو داشتیم که با هم یعنی بزرگ شدیم، ایشون 3-4 سال بزرگتر از ما بود و از طریق ایشون بیشتر آشنا شدیم با موسیقی. با فلوت ریکوردر در واقع شروع کردم من، حمید حالا با ساز تمپو در فوتون و کوینا، و بعد از اون من نیه هفت بند رو زدم که ساز جالبی برام بود، هنوزم علاقه بهش دارم. خب دیگه کم کم سلیقه‌مون خب رفت سمت حالا موزیک پاپ، بعدش هم حالا کلاسیک و اینا، کلن دیگه از سنتی و پاپ و کلاسیک جدا شدیم، موسیقی به اصطلاح غربی به اون سم رفتیم.
یه مدتی هم کیبورد زدم، کیبورد یه ساز به اصطلاح مادره دیگه، مثل پیانو، کلاویر، خیلی راحت هم میتونی فواصل رو یاد بگیری، لازمه که هر کی که هر نوازن هر سازیه اونم یاد بگیرم.
من بیشتر سمت جاز رفتم و الان دیگه به طور تخصصی اون سبک رو داریم دنبال میکنیم.
چرا رفتین سمت اون سازهای غربی؟
خب یه دلیلش میتونه سلیقه‌ای باشه، ولی یه دلیلش هم اینه که تعصبی که توی موسیقی سنتی ما وجود داره یا حتی پاپ و اینا تو هر سبکی میتونه باشه، ولی خب یعنی لازمش اینه که اون فرد تو جامعهش ببینه دیگه که باعث شه که بره مثلا جداش از اون سبک. یه دلیلش اینه مسلما بود اون موقع، الان هم بالاخره کم و بیش هستش، یه محدودیت های خودش رو داشت و اینا سنتی.
الان نی دارم خونه، ولی خب خیلی کمتر میزنم، و اگرم بزنم دوست دارم خیلی به شکل سنتی و ردیف نزنم و محلی اینا بزنم، مقام و اینا خوب چیستم. اولش شروع کاری دوست داری همون مثلا چیزهای سنتی رو بزنیم، حسن کسایی و اینا، الان دوست دارم که یه سری کارا جدید با نی بکنم. اینجا یاد استاد حسن کسایی رو من گرایی میدارم و واقعا اسطوره بودم، دوستش میدارم.
خب دیگه ایه طرف هم خود طرف حس میکنه که ارضا نمیشه از اون سبک و اینا، یه کم کم میره دنباله یه چیز دیگه، یه سبک دیگه، یه ساز دیگه، و اون سبک و ساز رو در واقع دنبال میکنه و علاقه مند میشه و به طور حرفه‌ای و تخصصی اونو دنبال میکنه.
راجب این که کجا درس خوندین و چی خوندین هم یه کوچولو بگین، چون میخوام برسم به این که این سازا رو چجوری یاد گرفتین.
من خودم سال 89 کنسرواتوار تهران درس خوندم. اون موقع یه ابلاغیه‌ای داشتن که شما توی مدرسه تو اول دبیرستان خوندیم، علاقه به درس نداشتیم، چون دیپلم مدرسه نداشتیم، خب گفتن که اونایی که دیپلم مدرسه ندارن میتونن بیان در واقع
دیپلم موسیقی بگیرن. دیگه من رفتم اونجا یه دوره یه ساله بود و
اونم یادمه که در واقع ارث پدری بود که ناچیز بود. من از طریق اون یه هزینه کردم واسه کنسرواتوار.
دیپلم موسیقی گرفتم و اونجا هم حالا کلاسیک بود دیگه، ساز جهانی انتخاب کردم، کلارینت. استادمون هم اونجا سرهنگ افشار بود، در واقع کلاسیک.
واسه خیلی از کلاسیکارا میگن چرا جاز میزنی، یه کلاسیک بزن. از دور نشونه میگیرن فلان استاد مثلا دورادور چیزایی میگه، اونا جاز باید مثلا شکل رسمی باشه با ارکستر باشه. این همون تعصب است که تو نیه همه جا سبک ملاک میشه، همه جا مثلا غیر موسیقی توی هر زمینه. خب یه ذره چیز هم دیگه، مثلا نسل قدیمی هم بیشتر اینجوری هم و یکمی فضا بسته کلاسیک رفته جلو، اگر نه آدم ها قدیمی هم داریم که فرق دارن اینجوری هستن، یکم دیدگاهشون فرق داری، آگاهی داشتن، این مطالعاتی کرد خیلی همینجوری نوک دماغشون نهیم. اینجور آدم ها هم که یعنی براخره یه تأثیری میذارن توی طول زندگیشون توی هنر، هر هنر. از جاز هم خیلی ها هستن که مثلا همین میان میگن بعد جاز با ارکست باشه، یعنی تو فضات بسته همه کت و شلوار.
ولی خب باز من اونجا هم یه سری دوست پیدا کردم، در واقع باعث شد که حتی توی بند با هم ساز بزنیم، گروه تشکیل دادیم دیگه. از اونجا هم که اومدم بیرون دیگه جاز رو خودم کار کردم دیگه، چون دانشگاه یا چیز خاصی ندارن که به ما جاز رو آموزش بدن، یعنی یه سبکی که خیلی محدوده تو ایران و چیزی که با خودت علاقه داشته باشی و تجربه کنی. و ما هم جزء اون دست از آدم ها بودیم، با گوش کردن و تمرین زیاد و اینا رسیدیم به اون چیزی که حالا حداقل می‌خواستیم. بازم خیلی جا داره، آدم باید پیشرفت کنه، تمرین کنه تا آخر عمرش.
مثلا بخوام یه نفر رو مثال بزنم، مایلز دیویس که اینا بشنسه، اسطوره ترومپت نواز جاز است. مثلا ایشون هم خودش توی تایمی مثلا 40 50 60 میلادی کت و شلوار رو اینا میپوشتن اون زمان دیگه، سیاه‌پوستان. من خودم واسم چیزه، یعنی یه سواله یا ترجمه کنم حالا چرا مثلا تو فکر میکنم شاید اون بره یه چیزی بوده که اینا شاید دوست داشتن که با این پوشش خودشون رو بیشتر نشون بدن در کنار مثلا سرمایه دارای فیک. ولی خب همین آدم مالز دیویس دهه 70-80 یه اونو میذاره کنار کت و شلوار، یه سرچ کنی لباسه عجیب غریبه، معلومه که اون خودشه دیگه، عینک دودی بزنه یه چیز دیگه، سر لباسه خسته و آفریقایی تو رو رنگ و لوها و چیز. این من اینم میبینم باز برام چیزه که این آدم تغییر کرده، مگه جز اینه؟ آدمی که تغییر میکنه خوبه دیگه، یعنی اگر همه ما، من خودم هم خوب در گذشته بالاخره یه کمبودایی داشتیم، یعنی از نظر فرهنگی. مهم اینه که تو الان به چی رسیدی، تغییر کردی، خودتو ارتقا دادی و تغییر و یعنی رشد و اینا چون چیز فرهنگی و هنری و
ساز ساکسیفون چی اونم؟
آره دیگه، چون در واقع کلارینت و ساکسیفون توی خانواده حساب میشن، توی خانواده ساز بادی چوبی در اصل حساب میشن، جزء سازه تک زبانه ای هستن. این که بعضیا میگن ساکسیفون که فلزیه چرا چوبی حساب میشه، در واقع یه پلی بین چوبی فلزی، چوبی به خاطر اینکه چون ساکسو رو کلارینت در واقع میسازن، چون مثل کلارینت زبونه داره به خاطر این میگن جزء سازه بادی چوبیه، لو فلزیش هم که به خاطر ظاهر فلزی. کلارینت چوبیه، خب حالا غیر چوب هم میسازن، کاوچو و اینا. خب چون کلارینت میزدم ساکس هم میتونستم بزنم، ساکسوفون آخری انگوش گذاری های شبیه به هم داره دیگه، توی خانه بودن که گفتم خیلی پیچیده نیست، یعنی شبیه به هم زیاده از نظر تکنیک و انگوش گذاری و اینا دیگه، گفتیم بگیریم و علاقه من شدیم و
گرون بود؟
بله هنوزم جزه به نظرم سازه گرونه، حولن سازه بادیه این چنینی مثل کلارینت و ساکسوفون و ترومپت و ترومبون و از این دست، چون هم مخاطبش کمه هم گرونه، نوازندش هم تو ایران کمه.
مخاطبش کمه؟ چرا؟
مخاطبش کمه
فکر میکنی مثلا دلیلش اینه که ناشناخته است، صداش برای حالا مردم ما.
این خب دلیل زیاده داره، یکی مثلا دوست داره بگیره کار کنه ولی میگه به خاطر صدای بلندش من نمیتونم تمرین کنم، اینا همه هستش. خب مثلا یه سازی مثل گیتار و پیانو خب خیلی بیشتر توی دسترس بوده دیگه، آموزشگاه اینا تاثیر میذارن، یه سری رسانه بودن که یه سری آدمو خوب به خودشون جذب میکنن، این سازا نه دیگه، به خاطر صدای بلندشون یا نداشتن تمرین و گرون بودن و سخت بودن و حالا که با نفس سر و کار داره اینا، خب هر کسی چیزن علاقه نشون نمیده.
حالا یه ساز انقدر کم مخاطب و کلا پیچیده و سختی رو انتخاب کردین، بعد چه جوری مثلا کجاها می‌زدین؟ حالا بعد از اینکه کار کردین و بالاخره به یک حدی از تسلط رسیدین، اصلا کجاها می‌زدین اوایل؟ الان کجاها می‌زنین به جز خیابون؟ حالا بعد به خیابون هم می‌رسیم که اصلا چی شد تصمیم گرفتین تو خیابون اجرا کنین؟
خب مثلا قدیما که بگم دهه حالا تقریبا 80 اینا بود، محدودیت‌ها خب بود دیگه، بیشتر بود، ولی خب ما به صورت اجرای کافه‌ای در واقع کافه اجرا میکنیم دیگه، چون سبک جاز و راک خب یه سبکی بود که راحت مجوز نمیگرف و یه سری گروه ها مثل ما به اصطلاح زیرزمینی فعالیت میکردن و خیلی ها هم میرفتن از ایران چون محدود بود نمیتونستن اجرا بذارن.
یعنی مجوز برای اجرا و یا مثلا انتشار آلبوم؟
مجوز اجرا یا آلبوم نمیدادن دیگه، یا سخت میدادن، مخصوصا که اگه وکال دو داشتی یا خواننده داشتی. ولی حالا باز موسیقی بی کلام راحت تره در واقع چیزش، اون موقع یعنی میتونستن خیلی ها کار کنن. تو هر کافه که میشد اجرا میذاشتیم و خیلی مخاطب خواستم میومد دیگه، همچنان هم اون اجرای کافه ادامه داره، یکم فضا بازتر شده مسلمان دهه 90 دیگه، اجرای سالونی اینا بیشتر شد و خیابونم خب دیگه کم کم دوست داشتم و علاقه داشتم و شروع کردیم. و
چرا تصمیم گرفتیم تو خیابون؟ چرا خیابون؟
باز این هم یه دلیلش چیزه دیگه، محدودیت ها، مثلا اینکه سالن خاصی نمیتونستم اجرا کنیم خب، ولی تو خیابون یه جای بالاخره آزادانه طوری بود که آزاد عین نزن که مثلا بدون بی دغدغه بلیط فروشی و اینا جذب مخاطب بری مثلا وایس اجرا کنی، یعنی که مشکلت خودش رو داشت اون موقع. نبود، هیچ جایی نداشتیم که یه هم جا بود. خب ما کافه ای که میذاشتیم اصلا احتیاج مجوز هم نداشت، سالون هم که یه هم خب یه پروسه یکم طولانیه دیگه مجوز گرفتن. یه دلیلش این بود که خیابون میرفتیم و یه نه خیابون که رسالت اصلیش برای خود من، حالا دوستانم میدونم اینجوریه، یه موزیکی رو میزنی که مردم کمتر شنیدن دیگه، این میتونه جالب باشه، یعنی خیلی میتونه تاثیر بذاره دیگه رو مردم، کسی که رد میشن، حتی خیلی ها بودن ما اصلا نمیشناختیم این موسیقی رو، باید میسن و علاقه من میشن و تو رو دنبال میکنن، اجرای اگه جای دیگه هم تو شوشی میان. در واقع اینه، مثلا من نظرم اینه که کسی که اگه یه موسیقی پاپ میزنه، چیزی که مثلا همه جا شنیده میشه، رسانه چه میدونم، که تو خیابون بزنه کار خیلی به نظر من بزرگی نیست، نه اینکه بدم نیست، ولی خیابون چون یه فضاییه که تو اگه میای یه کاری میکنی، حالا هر پرفورمنسی، یه کاری باشه که یه حرفی برای گفتن باشه، این اون به نظرم ارزشش خیلی بیشتره که یه چیزی که کمه تو میری بدون هیچ چشم داشتی مثلا اجرا میکنی مثل مردم. که یه دوای میسن گوش میدن خیلی لذت بخشه، از 10 نفر بگیر تا 50 نفر بوده که وایس، یعنی خب یکم غیر پیشبینیه کلا اجرای تو خیابون دیگه، ممکنه همه جور آدم رد میشه از همه قش. یه حرفای میزنن که انرژی میده به آدم،
چی میگن
مثلا؟ بودن مثلا هم تحسین کردنشونه دیگه، تشویق و دمتون گرم و
رو فکر میکنی این رسالت توه که این صدا رو به گوش مردمی که شاید هیچ وقت کنسرت هم نرن اصلا برسونی؟ به چه درد جامعه میخوره؟ به چه درد مردم میخوره این موسیقی؟
اولا که نسبیه، یعنی من اون چیزی که علاقه دارم و دارم اجرا میکنم، همه قرار نیست خوششون بیاد از موزیک من نوعی، یعنی خب اون چیزی که قبلا گفتم مثلا کسی که میاد پاپ میزنه از نظر یعنی موسیقیش از نظر سطح موسیقایی و اینا خب پایین‌تره دیگه با کسی که مثلا یه موزیک خواسته رو پیچیده تری میزنه مثل جاز یا فلان. مثلا همین وقتی نوازنده میره یه همچین سبکی خاصی رو اجرا میکنه خیابون، مسلماً یه سری تأثیر میذاره روی سری آدم که حتی اصلا نمیدونن این چه موزیکیه، علاقه مند میشن، پیگیر میشن، حتی میان میگن آقا شما کار متفاوت داری میکنی یا کار بزرگی میکنی، جرأت داری، از این حرفا دیگه، چیزی که در واقع عامیانه نبوده دیگه، تو داری چیز میکنی، ساختار شکنی. همین موسیقی خوبه، حالا هر سبک کمتر شنیده شده خواستره، هر کسی نمیتونه گوش بده، اگه بتونه که یه نفر رو علاقه منشه، یه آدمی که اصلا نمیدونه چیه، حتی آمتوره یا وسطه، خودش یعنی خوبه دیگه، آگاهی به اون طرف داده که
داریم داشتیم جا
جزایی که ترکیب میشده با ایرانی یه جوری حالا شاید جالب هم نمیشه. الفیقی رو خیلی دوست دارم، الفیقی که خیلی آششوله قلمکار بشه دوست دارم. آره بستگی داره دیگه، خیلی باید روش فکر شده باشه، تنظیم شده باشه. یعنی الان دیگه تو دوره الان قرن 21 یعنی مدرن یه همه نوع سبک ها اومده با یه ذره مندروردی هم شده دیگه، مثلا میگن پاپ کلاسیک، چیزی که دیگه ساخته شده دیگه. آره مهم اینه که شنوندگی میشنوه لذت ببره، اسمش مهمی سبکش مهمی، من خودم فقط جذب روش نمیدم. یه موزیکی که بخواد خوب بشه باید موسیقی همه چیزش باید نوع خوبش اما صدره مثلا سنتی ایرانی ما حسن کسایی رو داریم، خواب مثلا واروژان، بابک بیاض، این تا میشه مثال. یه بکین ترک اینه دیگه که تو صبح تا شب برات میزنه بی منت و میتونی خیلی راحت روش تمرین کنی، میگه من میزنم تو تمرین ببینم مردی تمرین کنی، واسه کسی که بخواد تمرین کنه خیلی خوبه دیگه بدای نوازی رو شروع یعنی کار کنه و یه تم مشخصی داره هر آهنگیه، یه آهنگ دیگه اون زده میشه، حالا یه قطعه تمش 30 ثانیه هست که یه دقیقه است، بعد اون لوپای بعدی وارد ایمپرووایز میشه، یعنی یه بار تمو میزنه و چند تا لوپ ایمپرووایز میکنه دوباره برمیگرده به تم، اینجوری آهنگو تشکیل میدن. ایمپرووایز میشه بدای نوازی دیگه، یه ابتکاری که یه خلاقیتی که خود اون نوازنده به وجود میاره بر حسب کاراکتر خودش، چیزایی که میدونه، تئوری که میشناسه، یه سری تجربیات دیگه که از خودش داره و کار هر کسی هم نیست بدای نوازی، مخصوصا کسایی که خیلی متکی به نوت هستن، خیلی یعنی اینجوریه که آقا نوت جلوی من بذار بزنم، همین چیزی که بداهه میزنه آدم من نوعی بخوای بنویسیش خیلی چیز پیچیده‌ای میشه، بخوای بیاریش رو نوت و رسول همین کاری هر کسی نیست، یعنی کسایی میتونن بداهه نوازی کنن گوش قوی دارن خیلی وابسته به نوت نیستن، دیدگاه کلاسیک ندارن، خیلی مهم بیشتر توی ذهن و مغزت دیگه، اونجایی که داری تو اون سازو میزنی بخوای هر جا باشه، ولی خب خیابون چوری یکم همه چی شور و حال داره، اینا سرعت خاص خودشو داره، بدای نوازی ها میتونه به این سمت بره که یکم تند و پرنوت باشه ریتمش،
پس فضای اثر میذاره
دیگه، میتونه آره این اثر رو بذاره تا اینکه جای خلوته تو مثلا خیلی چیزهای ساده تری به ذهنت برسه.
پرواز از شوق بعد از دویدن تا انتهای خیابون.
چون یه جایی که یه جای آزاده و تایمش دست خودته، کسی که میاد خیابون به دید بدای نوازی بیاد و به دید اینکه یه سبک